توجه اون چی دیروز از رسید مقدمات برگردیم به اصل بحث که بالاخره شکی نیست بین ادله ما که فعلا مورد استفاده در استنباط قرار گرفته تأخر زمانی زیاده از دیدگاه ما همه روایات چون چه از رسول گرامی و چه از ائمه متأخر حتی امام عسکری یا ولی عهد ارواحنا فدا نقل شده باشه تمام اینها حجت الهی است و منابع استنباط احکام شرعی از طرفی هم بلاعری ما زیاد می‌بینیم ادله ای که در قرآن یا در سنت وارد شده بعد مخصصاتی یا مقیداتی در السنه ائمه متأخر آمده است و گاهی به عکس ادله خاصی از ائمه متقدم یا رسول گرامی نقل شده و بعد عموماتی از ائمه متأخر به دست آمده چه باید کرد؟ آیا این عام متأخر ناسخ حکم خاص متقدم است؟ یا اینکه ناسخ نیست بلکه خاص متقدم در این عام متأخر تصرف میکنه و مراد از عام ما سوای مخصصه چه باید کرد؟ اینجا محقق نائینی میفرمند سه احتمال در کاره احتمال اول این است که ما بگوییم این دلیل متأخر ناسخ حکم متقدمه و حکم متقدم را نقض کرده و بنابراین مدار در حجت الهی دلیل متأخر است که همون احتمال نسخ و بگیم حکم قبل منسوخ شده است دوم این است که بگیم این احتمال را شیخ انصاری داده که محقق نائینی هم از شیخ نقل میکنه دوم این است که بگیم خیر این مقیدات و مخصصات متصل به عمومات بوده ولیکن در اثر گذشت زمان مخفی شده و بعد آقای نائینی میگه بعید نیست این احتمال زیرا ما در روایاتی که عامه از رسول خدا نقل کرده اند میبینیم خصوص ها و خاص ها در کلام رسول خدا متصل و عمومات آمده کثیرا ما مثلا مخصصاتی که در لسان ائمه متأخرن نقل شده ولی در روایات رسول گرامی که عامه نقل می کنند می بینیم این مخصصات متصل به عمومات پس بعید نیست که بگیم مقداری این انفصال ها ناشی از اختفا حالا یا به خاطر تقطیع در روایات یا به خاطر مسامحه شنوندگان حدیث یا به خاطر شاید تقیه و نظائر این میبینیم بین خاص و عام یا مقید و اطلاق فصل شده و این گرفتاری را ایجاد کرده اینم احتمال دوم ولی آقای میرزا بلکه خود شیخ این احتمال را رد می کنند که خیر با احتمام شدیدی که محدثین به نقل حدیث و املاء حدیث و بعد استنساخ حدیث داشتن، این احتمال بعید به نظر میرسه. سومین احتمال این است که بگیم خیر، در ادله متقدم احکامی بودند مثل از احکام ظاهریه که بعد دلیل متأخر مبین حکم واقعی بوده، در حقیقت مثل اصول ظاهریه کل شیء لک حلال کل شیء طاهر که برهه از زمان به خاطر تسهیل علی العباد حکمی آمده و بعد این حکم واقعی در ظرف خودش بیان شده است و این همی امر غیر متعارفی در دین نبوده. این سه احتمال را آقای نائینی هر سه را ذکر میکنه. بعد میگه حالا بیایم یه بررسی بکنیم که در بین این احتمالات کدام اولا و کدام بهتره. اما احتمال اول که بگیم نسخ شده است حکم سابق به وسیله دلیل لاحق، مثلا خاص متقدم به وسیله عام متأخر نسخ شده، فمن این احتمال با توجه به تأخر دلیل دوم از زمان عمل به دلیل اول یه امر معقول و متعارفیه. اما از اونجا که نص در شریعت بسیار قلیله و تخصیص کثیره، به حیثی که گفته شده است ما من عام الا وقد خص، حمل بر تخصیص از حمل بر نسخ مقدمه. پس بگیم ولو خاص مقدمن ذکر شده و عام متأخره، بگیم اون خاص متقدم منسوخ نشده بلکه اون خاص موجب تخصیص ظهور عام به ما سوى الخاص میشه. طبعا این حرف قشنگیه، اما اشکالی که در این حرف هست آن است که غلبه تخصیص موجب قرینیت نمیشه. ما گفتیم اون جمعی اولای از طرح که جمع عرفی باشه، به طوری که اگر بر عرف و اهل محاوره القا کنیم که ان یکی قرینه بر صرف ظاهر از دیگری باشه، این کثرت تخصیص موجب نمیشه که ما بگیم پس عام متأخر قرینه بر تخصیص داره چون تخصیص کثیره. خیر، کثرت موجب قرینیت خاص بر خلاف عموم عام نیست. لذا آقای آخوند با دقت نظری که داشته اینطور تعبیر نمی‌کنه، بلکه میگوید کثرت تخصیص موجب اقواییت ظهور خاص فی المخصصیه میشه. ایشون با دقت برگردونده عبارت را، میگه ما نمیگیم نفس کثرت تخصیص موجب رفع ید از احتمال نسخ و قرینیت بر تخصیص میشه، بلکه میگیم این کثرت تخصیص موجب میشه که ظهور خاص در استمرار و تخصیص اقوا از ظهور عام در عمومیت و اصالت العموم باشه. خب حالا این مطلب بستگی به این داره که براستی ظهور خاص را اقوا بدانیم با اینکه متقدمه ام لا. احتمال دوم این است که بگیم خیر، نسخ بر تخصیص مقدمه. چرا؟ برای اینکه علاوه بر اینکه وقت عمل به خاص رسیده بود و چندین سال خاص مورد عمل بود و بعداً عام وارد شده و قاعدتاً عام متأخر عن وقت البیان وقت الحاجه باید بگیم ناسخه. حالا بگیم علاوه بر این احتمال نسخ مقدمه. چرا مقدمه؟ برای اینکه در احتمال نسخ حسنی که داره رفعیت از اصالت العموم نمیشه. برای اینکه اگر گفتیم خاص متقدم مخصص، باید رفعیت کنیم از اصالت العموم که یک اصلیست متخذ از دلالت عام بر عموم بالوضع. ناگزیر برای اینکه دلالت عام بر عموم بالوضع است، نمیتوانیم بگیم که به استصحاب بقاء حکم خاص بیایم در اصل در اصالت العموم تصرف کنیم. و به عبارت اخرى ایشون میفرمایند به این که استمرار و حکم، اگر خواست باشیم بگیم خاص متقدم مخصص عام است، باید بگیم استمرار و حکم خاص باقی است حتی تا زمانی که عموم عام وارد شده. در صورتی که بقای حکم خاص تا زمان ورود عام ناشی از استصحاب، مثلا اگر در لسان امیر المؤمنین وارد شده به اینکه اصلی فقا حرامه و در لسان امام باقر فرمود هر ماء متخذ من العنبی که خمر نباشد حلاله، میگیم اگر کلام علی علیه السلام خواسته باشه مخصص فرمایش امام باقر قرار بگیره، این بستگی به این داره که اثبات کنیم حکم خاص مستمر تا قرن دوم و زمان امام باقره و این حکم استمرارش ناشی از استصحاب بقاء حکم اول. استصحاب اصل اصالت العموم در کلام امام باقر مستند به اصل وضعی است، به دلالت وضعیه و پر واضحه که اصالت العموم که دلالت وضعیه هست بر استصحاب حکم نسخ حکم خاص مقدمه. پس بر این اساس بگوییم که نسخ شدن خاص به وسیله عام متأخر مقدمه. اما خود آقای نائینی باز بر این نظریه به حسب اونچه در فواید الاصول نقل کرده بر این اشکال میکنه، میگه خیر بقای حکم خاص مستند به استصحاب یا اطلاق ناشی از مقدمات حکمت نیست، تا تو بگویی اصالت العموم چون بالوضع است پس مقدمه. میگیم خیر بقای خوب در شریعت ناشی از روایات متضافره ای که فرمودن حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. بیم بگیم چون خاص در لسان علی علیه السلام واقع شده و این بیان رسول گرامی هست، بر اساس ادله حلال الی یوم القیامه یا حرام کذالک بر آن اساس مستمر. و اگر خواسته باشیم به اصالت العموم رفعیت کنیم، میگیم اصالت العموم در قبال ادله عدم نسخ ضعیفه، پس نمیتوانیم بگوییم که خیر اصالت العموم بر استمرار خاص مقدمه. خیر میم به مقتضای احادیث الی یوم القیامه خاص باقیست حتی بعد از ورود عام، و این معناش همون تخصیص عام به برکت خاص متقدمه. بنابراین این هم قابل برای اشکال هست که بگیم تقدم نص بر تخصیص مستند به این حروف حرف هاست و این قابل برای مناقشه. از طرف دیگر باز یه مطلب دیگری آقای نائینی ذکر میکنه برای تقدم تخصیص بر نص، و آن اینه، ایشون میفرمایند به این که تخصیص ناشی از مقدمات حکمت نیست، اما عموم عام ناشی از مقدمات حکمت. چرا؟ میگه برای این که گرچه ادات عموم دلالت بر عام دارند، مثل کل یا مثل ان اینما یا ان مثلا ایما، این گونه الفاظ گرچه ظهور در عموم به دلالت وضعیه دارند، اما مدار در عموم عموم مدخوله. باید ببینیم مدخول این ادات چیست و چقدره. مثلا دقت کنیم، مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالمه، میگیم درست است که کلمه کل بالوضع دلالت بر شمول و عموم داره، اما شمول و عموم مدخول کل، مدخول کل عالمه، اما آیا مراد به عالم مطلق العالم است اعم من الفاسق والعادل، یا مدخول کل خصوص عالم عادله. میگیم به شمول مدخول ناشی از مقدمات حکمت. ما باید ببینیم که آیا مقصود از عالم مطلق العالم است یا برخی از علما و عالم عادل به خصوصه. بگیم مولا در مقام بیان بود و چون عالم را مقید به عادل نکرد، از اطلاق در مقام اثبات کشف کنیم اطلاق در مقام ثبوت را. بعد بگیم کل دلالت بر تعمیم مدخول خودش که عالم است داره. بنابراین هر عامی اگر خواسته باشه دلالت کند بر شمول مورد خاص، این باز نیاز به مقدمات حکمت داره. پس اگر در لسان مولا فرمود فقها حرامه و در کلام امام باقر فرمود ماء متخذ من العنب غیر از خمر همه حلالند، میگیم این کلی که در لسان امام باقر وارد بر ماء العنب شده، این کل دلالت نداره که حتی فقاه یا آبجو ولی متخذ من الشعیر یا من العنب، این کل دلالت بر تعمیم وقتی میکنه که بگیم ماء المتخذ من الشعیر او العنب هر مایی را شامل میشه، حتی شامل فقاع میشه. میگیم پس ناگزیر باید مقدمات حکمت در مدخول کل وارد بشه تا افاده عمومی که شامل خاص متقدم هم هست افاده عموم کنه. و معلومه که خاص متقدم صالح است برای اینکه از عموم مدخول جلوگیری کنه و بگه نه آقا، مدخول کل عبارت از همه ماهای متخذ من الشعیر نیست. پس چون باز مدخول کل و عدات عموم نیاز به مقدمات حکمت دارن که یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه، میگیم اون خاص متقدم صالح للبیانیه، پس عام متأخر ناسخ خاص نیست، بلکه خاص متقدم مخصص عام است به خاطر اینکه جلوگیری از اطلاق مدخول ادات عموم میکنه. این هم یک بیان برای تقدیم تخصیص بر نص. اما این فرمایش را خود آقای نائینی در بحث عام و خاص نپذیرفته، اما اینجا چون به تکافو افتاده میگه. معروفه که آقای آخوند این حرف را زده و فرموده است به این که ما ادات عموم دلالت بر عموم کلی نمی کنه، بلکه باید این عموم به اطلاق محتاج به اثبات اطلاق در مدخول العادات عامه. این را آقای آخوند در بحث عام و خاص گفته، اما اونجا بسیاری نپذیرفتند و گفتن خود لفظ کل یا عادات عموم بالوضع دلالت بر عموم مدخول داره و نیاز به مقدمات حکمت نیست. بنابراین میگیم این جمله امام باقر که فرمود کل ماء متخذ من العنب او الشعیر حرامون، این خود لفظ کل دلالت بر همه آبهای شعیر و عنب داره، محتاج به مقدمات حکمت نیست. حالا با توجه به این کر و فرها و این ایرادها و اشکالات، چه چیز سرانجام به قول شما باید گفت؟ حقیقت مطلب فضلای عزیز اینه که گاهی بعض از امور کن از مسلمات یا به منزله مسلمات، بعد میگردن دنبال یک راهی برای اینکه این امر مسلم یا امر شبیه مسلم را درست کنند. ما نحن فی هم از این قبیله. حقیقت این است که نمیتوان گفت اون چه در السنه ائمه متأخر از رسول خدا صادر شده باشه، بگیم اینها همه ناسخات قرآن و عمومات قرآن یا کلمات رسول خدا هست، اگر متأخر بر خلاف متقدم باشه، چون این احتمال بسیار مستبعده و هیچ فقیهی هم از زمان غیبت سقراط تا الان به این گشادی فتوا نداده که بگه تمام ادله متأخری که برخلاف ظهورات متقدماتند ناسخند. لذا چون این احتمال مستبعد بوده، این حرف ها در آمده که اذا دار الامر بین النسخ و التخصیص کدام مقدمه، و با صد برهان ناقص خواسته باشیم یکی را بر دیگری مقدم بداریم. میگیم خیر، همونطور که استاد خو این حرف را در آخر زده به نظر میاد حرف خوبی باشه، و اون اینه که براستی ائمه متأخر همه عیبت علم رسول و عیبت علم الله هم فرمود. امام باقر حدیثنا حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث رسول الله. امام رضا هم نه یک جا مکرر فرمود حدثنی ابی، قال حدثنی ابی جعفر بن محمد، قال حدثنی ابی محمد بن علی الباقر، تا میگه حدثنی رسول الله. ائمه ما عمدتاً عامه گرچه میگویند محدثینند، ولی ما هم میتوانیم بگیم ائمه علیهم السلام محدثینند و در حقیقت بیانات رسول گرامی را بر مردم القا القا کرده اند و می کنند. بر این اساس بسیار مستبعد به نظر می رسه که اگر امام باقر یا امام صادق یا ائمه متأخر علیهم السلام حکمی را بیان می کنند، بگیم این حکم الان وارد شده و الان ثابت شده. خیر، به نظر می رسه که همه اینها محدثین سنت رسول الله هست و همه اینها مبین احکام کتاب و سنت رسول هست، و لعل یک جهت این که لن یفترقا حتی یردا، از اول نزول قرآن تا آخرین لحظه امام از بیان حقایق قرآن جدا نیست. پس اگر امام عسکری یا امام جواد آیه ای را تفسیر می کنند و تخصیصی ذکر می کنند، می گیم این بیان بیان خود اسلام من الاول الى آخر عمر رسول. درسته که در عمر رسول خدا احکام تدریجی آمده، ولی دیگه با ختم عمر احکام کامل شده. ائمه ما اون چه که بیان می کنند همون احکامی است که بر لوح محفوظ و قلب مطهر رسول القا شده. بنابراین میگیم این که ما بگوییم فرمایشات متأخر از اوصیا ناسخ ام کلمات سابقه است، احتمالی است بعید، کل البعید، بلکه میگوییم ظهوری که از اول فقه تا الان بین فقها بوده این بوده که مجموع این احادیث به منزله حدیث واحده. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، هم شاید به همین ناظر باشه. یعنی همه دستورات ما همون دستورات رسول گرامی اسلامه. بنابراین بعید و کل البعید است که بگیم ائمه متأخر احکامی را که آوردن ناسخ احکام سابقه. نه، به نظر میاد که همه مجموعاً یک پیکره است که برخی متصل شده مخصصات و مقیدات و برخی منفصل شده، و منفصل هم دیدیم با جمع یک مطلبی به عنوان مراد جدی متکلم مطرح میکنه. لذا کدام فقیه را شما دیدی که فتوا بده که کلام امام متأخر ناسخ فرمایش متقدمه؟ بناءً علی هذا دردسر بیشتر ندیم. میگیم خیر، به نظر میاد خاص متقدم باشد و عام متأخر، اول عکس به نظر میاد خاص مخصص عامه، نه اون که متأخر ناسخ متقدم باشه. والحمد لله اولا و